بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحثمون رسید به دلالت سکوت و تقریر. اگر که از جلسه گذشته سوالی دوستان سوالی دارن میتونن بپرسن، البته که از فرصت ایتا هم میشه استفاده کرد، ولی الان اگر دوستی سوال داریم در خدمت شست. خب دلالت و سکوت و تقریر. یکی دیگه از ادله شرعی غیر لفظی ما سکوت و تقریر معصوم است. خب میدونید که گاهی اوقات معصوم در یک واقعه شرعی میاد و موقف شرعی رو بیان میکنه و تعیین میکنه که تکلیف شما در این وضعیت چیه. خب اون موقع خب کار راحته، اما گاهی اوقات به این نحوه که در مقابل یک رفتاری که در قبال او انجام میشه، در مقابل او انجام میشه، سکوت میکنه. آیا سکوت معصوم در قبال رفتاری که در مقابل او انجام میشه میتونه دلالت بر امضاء این رفتار و این اتفاق باشه؟ اینکه اون رو تایید کرده، آیا سکوت به معنای امضا و رضایت به این رفتار یا خیر؟ خب جناب شهید سعد برای بررسی اینکه آیا سکوت دلالت بر امضا و تایید میکنه یا نه، معتقدن که ما میتونیم از دو جهت دلالت سکوت بر امضا رو اثبات بکنیم. یک جهت و اساس عقلی و یک جهت و اساس ظهور حالی. خب یعنی این جهت و اساس که میخوایم الان بگیم، منظورمون در واقع حد وسط هست، یعنی حد وسطی که با اون میتونیم اثبات بکنیم که مولا سکوتش در قبال یک رفتاری به معنای امضاءه. یه بار میتونیم با حد وسط عقلی این کار رو انجام بدیم، یه بار هم میتونیم از جنس حد وسط های ظهور حالی، یعنی از جنس چیزهایی که شبیه به ظهوره این کار رو انجام بدیم. حالا در باب ظهور بیشتر صحبت میکنیم، اما در باب حد وسطی که بر اساس یک جهت عقلی است، در حد وسط جهت عقلی ما از دو ناحیه میتونیم در واقع اثبات بکنیم که سکوت معصوم به معنای امضا. البته اگه بخوایم دقیق تر بگیم از سه ناحیه است، اما خب در واقع تقسیم بندی و نوع بیان شهید صد انگار به گونه ایست که دو تا هستش. حالا تو متن هم که وارد بشیم اشاره میکنم و بهتون نشون میدم. پس بنابراین ما دو تا حد وسط برای اثبات امضاء یک رفتار توسط سکوت معصوم داریم. یک حد وسط و اساس عقلی است، یک حد وسط از جنس ظهور حالی است، یعنی ظهور حال معصوم به این صورت بخوایم بگیم. در حد وسط عقلی اگه بخوایم به صورت جزئی اشاره کنیم، سه تا حد وسط میتونیم از جنس حد وسط های عقلی در باب این که چطور سکوت معصوم دال بر امضاء یک رفتار هستش صحبت کنیم. حد وسط اول حد وسطی است که بیان میکنه معصوم از جهتی مکلف است و تکلیف او به این نحوه که اگر که مثلا یه رفتاری که مقابل او انجام میشه، فرض کنید مثلا جلوی امام معصوم در مرعا و مسمع امام معصوم یک رفتاری انجام میدن روز جمعه، به جای اینکه نماز جمعه بخونن نماز ظهر میخونن، یا به جای اینکه نماز ظهر بخونن نماز جمعه میخونن، یا فرض کنید که یک رفتاری انجام میدن که این رفتاره اثر شرعی داره، یا مثلا در مرعا و مسمع معصوم در موارد متعددی میان به خبر واحد ثقه عمل میکنن، استناد میکنن، حجیت اون رو ترتیب اثر میدن. خب اینها رفتارهایی است که ممکنه در مقابل معصوم انجام بشه. خب معصوم علیه السلام از باب این که در واقع مکلف است به وجوب نهی از منکر، از باب این که مکلف است به وجوب نهی از منکر، اگر که این رفتار مرضی او نیست و میدونه که در شرع مقدس این رفتار مورد نهی شارعه، واجبه بر معصومی و این واجبه بر معصومی که بیاد بیان کنه و بگه که این رفتار رو انجام ندید. اگر که سکوت کرد، بیانی نداشت در قبال این رفتار، پس مشخص میشه که منکری نبوده که بخواد نهی کنه و مشخص میشه و کاشف به عمل میاد که او داره این رفتار رو امضا میکنه. پس حد وسط شد از باب این که معصوم مکلف است به نهی از منکر. یه حد وسط دیگه که شبیه همین حد وسطه، علت این که گفتم دوتا یا ستا به خاطر این که این دومی که الان میخوایم عرض کنیم از جهت جنسش مشابهت داره به حد وسط وجوب نهی از منکر. خب گفتن که یک مفهومی که در شرع مقدس ما از واجباته مفهوم تعلیم جاهله و ارشاد جاهله. اگر کسی جاهل باشه بر عالم به متعلق جهل واجبه که جاهل رو تعلیم بده و او رو ارشاد بکنه به اون چیزی که معلومه. اینطور بگیم که بر اساس این که تعلیم جاهل واجبه، معصوم علیه السلام هم از باب این که او هم یک مکلفی است به تعلیم جاهل، وجوب تعلیم جاهل، اگر میدونه که سکوت او حمل بر رضایت بر این رفتار و امضای این رفتار میشه، در حالی که این رفتار رفتاری نیستش که مورد تایید شرع مقدسه، از باب وجوب تعلیم جاهل که این بندگان خدایی که جاهلن نمیدونن دارن این رفتار رو انجام میدن، باید اینها رو عالم بکنه و به اونها بگه که مثلا این رفتار رفتار اشتباهی است. خب حالا اگر که سکوت کرد، چیزی نگفت، این سکوت او این تقریری که انجام میدهد چون او مکلفه به وجوب تعلیم جاهله، اگر حرکتی انجام نمیده، اگر سکوت میکنه، خب این سکوت او به کشف انی داله بر اینه که امضا کرده. چون اگر قرار بود که این رفتار امضا نشه، چون تعلیم جاهل واجب است، از باب تعلیم جاهل او باید در واقع میومد مخالفت میکرد، اما مخالفتی نکرده. پس به طریق این کاشف از اینه که اینجا او امضا کرده و تایید کرده. این هم در واقع دومین حد وسط عقلی. حالا جنسش از جنس همون حد وسط قبلی است، یعنی تو متن کتاب کلام وارد بشیم جناب شهید صدر اینطور بیان میکنن که حد وسط و اساس عقلی یا به نحویه که او مکلف است به وجوب نهی از منکر یا وجوب تعلیم جاهل، یا به نحوی است که الان میخوایم توضیح بدیم، یعنی این دومی که الان میخوایم بگیم، حالا یا سومیش. همین مقدار رو متن بخونیم. دلالت و سکوت و تقریر. و اما سکوت فقد یقال که انه دلیل الامضاء و توضیح و ذلک. در رابطه با سکوت معصوم گفته شده است که اون دلیلی است بر امضاء. خب توضیح ذلک ان المعصوم اذا واجه سلوکا معینا، اگر معصوم علیه السلام مواجه میشه با یک رفتار مشخصی، فاما ان یبدی موقف الشرع منه، یا اینطوریه که البته باید موقفو بخونیم، یا اینطوریه که آشکار میشود موقف شرع از اون سلوک معین، و هازا یعنی وجود الدلیل، وجود الدلیل شرعی لفظی. خدمت شما عرض بشود که این معناش اینه که دلیل شرعی لفظی داریم، یعنی او قشنگ واضح و روشن میاد که مطلب رو توضیح میده، میگه آقا مثلا این رفتار رو انجام بدید، این کار رو انجام بدید، این کار رو انجام ندید، روایت دیگه، خبر واحد مثلا یا خبر متواتر. و اما ان یسکت، یا اینکه ساکت میشود. البته چون اینجا یسکت و فاعلش رو معصوم گرفتیم، مثلا اونجا اگر که متعدی، حالا من نمیدونم یبدی متعدیه یا لازمه، بله شاید هم متعدی باشه، اگه متعدی باشه هم موقف شرع درست. علی حال و هذا سکوت یمکن ان یعتبر دلیلا علی الامضاء، سکوت معصوم میتونه به عنوان یک دلیل بر امضاء معتبر باشه. و دلالته علی الامضاء، دلالت سکوت معصوم بر امضای یک رفتار شرعی، تارتن تدعا علی اساس عقلی، بعضی وقتا میشه ادعا بشه بر اساس یک جهت عقلی، یه حد وسط عقلی، و اخرى علی اساس ظهور الحالی، گاهی اوقات هم بر اساس یک ظهور حالی میشه که ادعا بشه. خب اما الاساس العقلی فیمکن توضیحو، بر اساس جهت عقلی، حد وسط عقلی، ممکنه که اینطور توضیح داده بشه که اما به ملاحظت المعصوم. خب این یکه، تو عبارت شهید صدر دوشو پاراگراف بعدی میگه و اما به ملاحظت المعصوم شارعن و حادفا. خب انگار که کلن دوتاست، اما اون یکی که گفتیم به ملاحظت المعصوم مکلفا خودش دو حالت پیدا میکنه که تو توضیحمون بهش اشاره کردیم. اگه بخوایم مجموعی حساب بکنیم میشه ستا. اما به ملاحظت المعصوم مکلفا، یا این جهتی که معصوم رو مکلف لحاظ کردیم، فیقال که ان هاز السلوک، اگر مکلف لحاظ کردیم بعد اونطور توضیح بدیم که ان هاز السلوک، این رفتار، لو لم یکن مرضیا، اگر که مورد رضایت او نبود، لوجب النهی عنه علی المعصوم، واجب خواهد بود نهی از اون رفتار بر معصوم. چرا؟ لوجوب النهی عن المنکر او لوجوب تعلیم الجاهل. خب یا از باب وجوب تعلیم جاهل واجب خواهد بود که در واقع نهی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه میدونیم که ما تعلیم جاهل واجبه، اگر که واقعا مورد رضایت او نبود باید میگفت، حالا که نگفته یعنی اینکه مورد رضایت اوست. فعدم و نهیهی. خب صدا خراب شده. فعدم و نهیهی صدا درست شد؟
خب استاد شاید فکرم باقیر انترنتش خراب.
خب فعدم و نهیهی و سکوتهی مع اسمتهی یک شفا عقلن ان کمون سلوک مرزی ها. خب عدم نهی مولا و سکوت او در حالی که میدونیم او معصوم است، مع اسمتهی، این کاشف از چیست؟ یک شفا عقلن از این که اون سلوک مورد رضایت اوست. این از حالت اول. اما که گفتیم این خودش دو تا وضعیت پیدا میکنه که یا از باب وجوب نهی از منکر یا از باب وجوب تعلیم جاهل. جهت دیگه در اساس عقلی حد وسط دوم یا حالا بگیم سوم اینه که بگیم که از اونجایی که شارع معصوم شارع است، خب میدونید که گفتن که اساس عقلی دو تا توضیح داره و توضیح اول خودش دو تا قسمت داره. بله مثلا اینطوری بگیم اساس عقلی، جهت عقلی، حد وسط عقلی دو تا حد وسطه، اما حد وسط اولش دو تا تقریر داره. اینطور بگیم صحیح داره. خب میدونید یه بحثی هست، حالا بحثش هم خیلی ثمره نداره در بحثای اصولی، و اون اینه که آیا معصومین اینها شارع هستن یا نه، آیا شارع فقط خداوند متعاله یا علاوه بر خداوند متعال رسول الله هم شارع، اگر نه امام معصوم هم آیا شارع هست یا خیر، اگر هست آیا همه امامان شارع هستن. بعضی ها قائلن که خدمت شما عرض شد که مثلا تا زمان امام صادق علیه السلام، تا پایان دور امام صادق علیه السلام، ما در واقع شأن شارعیت برای اونها قائل باشیم. الان خیلی ثمره‌ای نداره این بحثه. این سوالی که الان یعنی مطرح کردم عنوانش رو اگه بخواید توی لسان مشهور اصول این بررسی کنید، تو بحث حقیقت شرعیه اونجا این بحث رو میکنن. خب معمولا اوائل کتابم هست. خب داشتیم عرض میکنیم، پس بنابراین ما بر اساس وجه عقلی و حد وسط عقلی دو تا دلیل داریم. دلیل اول رو خوندیم که خودش دو تا تقریر داشت، وجوب نهی از منکر، وجوب تعلیم جاهل. دلیل دوم عقلی، حد وسط عقلی دوم، اشاره به این مطلبه که از اونجایی که معصوم شارع است و هدف گذاره، یعنی اهدافی رو برای کمال بشر تعیین میکنه، اگر یه رفتاری در مقابل معصوم انجام بشه که این رفتار اون غرض و هدفی که معصوم برای شرع مقدس ترسیم کرده رو از بین میبرد، مفوت غرض است، خود در اون صورت حق نداره سکوت کنه، چون اگر سکوت کنه اون رفتاری که مفوت غرض شرعی است صحیح پنداشته میشه. پس برای این که جلوگیری کنه از یک نقض غرضی، اون میخواد غرض رو بگه، میخواد هدف رو بگه، او شارعه. خب اگه میدونه یه رفتاری نقض غرضه، پس برای چی باید سکوت کنه؟ لذا اگه رفتاری جلوش انجام شد که این رفتاره با غرضی که او تعیین کرده بود مخالفت داشت، واجبه که حرف بزنه و بگه که آقا مثلا این کار اشتباهه. اگر سکوت کرد، چیزی نگفت و با فرض این که در واقع در نظر بگیرید که اون رفتار رفتاری بود که مخالف غرض بود، مفوت غرض بود، در واقع معصوم و از باب این که شارعه داره نقض غرض میکنه. غرض چی بود؟ اینکه اون هدف تأمین بشه. الان با سکوتش که حمله بر تایید میشه، اون رفتار مفوت غرض شده، پس نقض غرض حاصل میشه. حالا چون میدونیم معصوم این کارو میکنه، چه کاری انجام میده؟ میدونیم چون او شارع است، اگر رفتاری رو مفوت غرض ببینه در مقابل او وای میسته و میگه که این رفتار رو انجام ندید. اگر از طرف شارع در قبال یک رفتاری سکوت صادر شد، ما باز دوباره به طریق انی کشف میکنیم که پس معلومه اینجا تفویت غرضی وجود نداره، که اگر وجود داشت سکوت او صحیح نبود. پس حالا که سکوت کرده، ما به طریق انی، در منطق خواندید، به طریق انی کشف میکنیم از طریق معلول به علت، که پس معلومه که اینجا او راضی بوده، او این رفتار رو امضا کرده که سکوت کرده. و الا اگه نقض غرض میشد و الا اگه تفویت مصلحت و غرض میشد، سکوت کردن او چه وجهی داشت؟ پس از باب ای که او شارع است و هدف گذار شریعت است، اگر رفتاری رو مخالف با اون هدف و غرض دید، باید بیان کنه. حالا که بیان نکرده، پس معلوم اون رفتار مخالف نیست، پس اون رفتار تایید میشه و امضا میشه. همینو بخونیم. و اما به ملاحظت المعصوم، این اما به ملاحظت المعصوم عطف به اما به ملاحظت المعصوم مکلفن پاراگراف قبلیست، یعنی در واقع اینطور میشه: اما الاساس العقلی فیمکن توضیحه اما به ملاحظت المعصوم مکلفا و اما به ملاحظت المعصوم شارعن و حادفا. خب از باب این که معصوم شارع است و هدف گذار است، فیقال که ان السلوک الذی یواجهه المعصوم لو کان یفوت علیه غرضه به ما هو شارع لتعین الوقوف فی وجهی ولما صح السکوت. اگر که ان سلوکی که مواجه می شود با اون معصوم، لو کان یفوت علیه غرضه، اگر که غرض معصوم بر این سلوک علیه میخوره، به اون سلوکی که معصوم باهاش مواجه میشه، اگر غرض او تفویت میشود بر اساس اون سلوک، از باب این که غرضی که به ما هو شارع است، یعنی اون غرضی که او از آن جهت که شارع است اونو تعیین کرده، لتعین الوقوف فی وجهی، باید متعین است توقف کردن در وجه اون سلوک، یعنی باید جلوی اون سلوک رو بگیره. ولما صح السکوت، سکوت او صحیح نیست، لانه نقض للغرض، چون داره نقض غرض میکنه. و نقض الغرض یا نقض الغرض من العاقل الملتفت مستحیلون، و ما هم میدونیم نقض غرض از کسی که عاقل است و میداند، ملتفت است، متوجه است، این محال است. لذا از باب جلوگیری از نقض غرض ما میگیم که اینجا سکوت او داله بر امضاست. خب این تمام شد. شهید سعد برای جنبندی بحث در اساس عقلی یه نکته رو میفرماید و اون اینه که ما در اساس عقلی خب دو تا ملاحظه داشتیم دیگه، ملاحظت المعصوم مکلفا به ملاحظت المعصوم شارعا، هر کدوم از اینها شرط داره، باید اون شرط رعایت بشه. خب توی ملاحظت المعصوم مکلفا حالا لا یا لوجوب نهی عن المنکر و یا لوجوب تعلیم الجاهل، ملاحظه تکلیف معصوم به واسطه وجوب نهی از منکر و وجوب تعلیم جاهل متوقف بر وجود شروط وجوب نهی از منکر و تعلیم جاهله. یعنی در موردی که مثلا ما رفتاری رو میبینیم که کسانی در مقابل معصوم یه رفتاری انجام میدن، زمانی میتونیم بگیم که معصوم از باب این که مکلف به وجوب نهی از منکره اگر سکوت کرد سکوت او حمله بر امضا میشه، که شرایط نهی از منکر در رفتاری که فرض کنید مثلا مسلمین انجام میدن وجود داشته باشه، یعنی شرط تأثیر مثلا وجود داشته باشه، اونها در واقع اصرار مثلا بر این کار داشته باشن، همه اینها رفتارشون اشتباه باشه، منکر باشه، تمام شرایطی که برای وجوب نهی از منکر گفتن رو اونجا باید در واقع احراز کنیم. اگر که همه شرایط بود اون وقت میتونیم از باب وجوب نهی از منکر اثبات بکنیم که معصوم آیا سکوتش حمله بر امضا میشود یا نه. پس خیلی هم اللابختگی نیست. پس تمسک به ملاحظت المعصوم مکلفا متوقف بر اینه که ما شرایط تکلیف وجوب نهی از منکر رو احراز بکنیم. اما ملاحظه دوم، ملاحظت المعصوم شارعا، اون چی؟ شرط اون چیه؟ شرط اونم اینه که اون رفتاری که انجام میشه، اون سلوک عامی که در مقابل معصوم انجام میشه و معصوم با اون مواجه میشه، باید به نحوی باشه که اگر مثلا میخواد حمله بر امضا نشود از مواردی باشه که غرض شرعی رو تفوید کنه. یعنی نقض غرض و تفویت غرض شرعی یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم در اون فرض داشته باشه، و الا اگر فرضی نداشته باشد معنا نداره که اصلا بگیم سکوت یا عدم سکوت معصوم در قبال اون رفتار حمله بر امضا می شود یا نمی شود. پس شرطش اینه که اون سلوکی که داره در واقع اتفاق می افته، سکوت در مقابل اون منتج به یک تفویت غرض شرعی بشه. اگر همچین امکانی وجود داشته باشه، ما می فهمیم که اگر معصوم سکوت کرد و در قبال اون سکوت ما خواستیم نتیجه گیری کنیم، میفهمیم که اون سکوته پس معلومه تفویت غرض شرعی رو به دنبال نداره. اگر داشت معصوم حق نداشت سکوت کنه. حالا که سکوت کرده پس معلومه غرض شرعی تفویت نمیشه و نقض غرض حاصل نمیشود. همین رو بخونیم. و کل من اللحاظین لهو شروطه، هر کدوم از دوتا لحاظی که اینجا گفتیم شروطی دارد. فاللحاظ الاول يتوقف على توفر شروط وجوب نهی المنکر، لحاظ اول متوقف است بر وجود شروط وجوب نهی از منکر. واللحاظ الثانی يتوقف على ان يكون السلوك المسكوت، اون سلوکی که در قبالش سکوت شده است، المسكوت عنها مما يحدد بتفویت غرض شرعی فعلی، از مواردی باشه که تهدید میکنه به تفویت غرض شرعی فعلی که الان وجود داشته باشه. حالا به ان یکون مرتبطن بالمجال شرعی مباشرتن. بعضی وقتا اون سلوک ارتباط مستقیم داره با مجال شرعی، یعنی با یک مسئله شرعی، با یک اتفاق شرعی، که سلوک القائم علی العمل به اخبار الاحاد استقاط فی شرعیات، مثل رفتاری که وجود داره بر عمل به خبرهای واحد ثقه در امور شرعی. یا نه، بعضی وقتا مستقیم ارتباط با شریعت نداره اون رفتار، او ناشئ من نکته، یا نشأت میگیره از یه نکته‌ای که تقتضی به تبعها الامتداد الی المجال الشرعی. فرض بفرمایید یه رفتاری است که مستقیم اون رفتاره با یک اتفاق شرعی در ارتباط نیست، اما اون رفتاری که انجام میشه به صورت غیر مستقیم نهایتاً منجر میشه که شما مثلا یک رفتار شرعی رو اشتباه انجام بدی. مجال شرعی یعنی یک فرصت شرعی، یک اتفاق شرعی، یک حادثه شرعی، یک حکم شرعی. عرض کردم که خب پس بعضی وقتا مباشرتا مواجه میشه، بعضی وقتا مباشرتا نیست، ناشئن من نکتتن، از یک نکته ای نشأت گرفته که تقتضی به طبعها مقتضی است به طبیعتش الامتداد الی المجال الشرعی، منجر میشه به یک مجال شرعی. علی نحو یتعرض الغرض الشرعی للخطر و التفوید، به صورتی که متعرض غرض شرعی میشود للخطر و التفوید، یعنی منجر به خطر و تفوید اون غرض شرعی میشود. کما لو کان عملو به اخبار الاحاد قائما فی المجالات العرفیه، فرض بفرمایید که طرف داره به خبر واحد در یک محیط‌های عرفی عمل میکنه، اما عمل به خبر واحد در یک فرصت عرفی، در یک حادثه عرفی، یعنی رابطه مستقیم با شرع نداره، اما یه رفتاری انجام میده که این رفتاره که مستند به خبر واحد هم هست، این منجر میشه نهایتاً به یک اتفاقی در محیط‌های شرعی. خب کما لو کان العمل به اخبار الاحاد قائما فی المجالات العرفیه ولکن به نکتتن، اما یه نکته‌ای داره که تقتضی به طبعها تدویق ذلک علی الشرعیات ایضا عند الحاجه، یه اقتضا داره به طبعش تطبیق اون عمل به خبر واحد در مجالات عرفی بر شرعیات، ایزن اندلهاج، زمانی که خدمت شما عرض شد که نیاز به اون اتفاق بیفته. این از این. خب یکی دوتون مثل که سوال پرسیدن دوستان، مجال شرعی که گفتیم، چرا خبر سیاره گفتی یکمی شرعی دیگر رو میگفتیم، مثال زده دیگه. حالا بعضی وقتا داره مثال داریم ده، چون خبر ثقه یکی از ادله حجیتش همین سکوت و سیره معصومه، که یه رفتاری انجام میشه در قبال یه اتفاقی و سکوت معصوم، اون موقع آیا سکوت او مثلا در قبال عمل خبر واحد حمله بر صحت میشه، حمله بر امضا میشود یا نمیشود؟ حالا یه بار عمل شما به خبر واحد مستقیما در یه حکم شرعی اثر میذاره، مثلا شما داری به خبر واحدی عمل میکنی که این خبر واحده مفادش یه حکم شرعیه، یه بار هست داری به خبر واحدی عمل میکنی که مفادش حکم شرعی نیست، اصلا رفتی به حکم شرعی نداره، یه رفتار عادی روزانه است، اما نتیجهش و اثرش روی حکم شرعی خواهد بود. حالا مثال هم میشه برای این پیدا کرد، من یه مثالی نوشته بودم اینجا، صداتون خیلی بی کیفیته، من هیچی نمیفهمم.
الان خوبه؟ نزدیک
الان بهتر شده، بفهمم.
اگه یک چیزی داخل رفتار عادی روزانه باشه، ما از این نمیتونیم که شرعی از استفاده کنیم، بنابراین خلاص خود شهید سنده.
چرا نمیتونیم؟ چرا نمیتونیم استفاده کنیم؟ خب ببین صدات باز دوباره بیکیفیت شد، اگه بدون هنسفری صحبت میکنی هنسفری بذار. بله بفهمید.
توی حلقه اولا بحث سر موضوع له صیغه امر بود، خب
بله.
بعدش اونایی که معتقد بودن هم دلالت بر وجوب میکنه هم دلالت بر استحباب میکنه، گفتن که آقا ما اصلا تو عرفی همچین حرفی میزنیم، یک مولا به برده خودش چیزی میگه، این هم میتونه دلالت بر وجوب کنه هم میتونه دلالت بر استحباب کنه. شهید صدر گفت آقا چه بیایید فرق بذاریم بین مولایی که در عرف وجود داره و مولایی که خداونده و حق برگردن ما داره، یعنی فرق گذاشتن بین رفتار عادی روزانه‌ای که توی کارهای روزمرهمون انجام میدیم و اون کاری که تو شهر میخوایم انجام بدیم.
خب
پس این که اینجا بگن که آقا ما اگه یک کاری
خب فرق بذاریم بعد چی شد نتیجه چی شد طرفیه.
نتیجهش این شد که آقا تو عرف باشه هم تو عرف دلالت بر هم وجوب هم استحباب میکنه، اما امری که از خداوند میاد به سمت ما اون فقط دلالت بر وجوب میکنه.
اتفاقا در بحث صیغه امر کاملا خلاف این رو ایشون گفت. گفت اتفاقا شما نگاه کنید در اوامر عرفیه، شما تو سربازخونه ارشد یه سربازخونه ای میگه که با صیغه امر میگه که به سرباز میگه برو اون کار انجام بده، اگه اون سرباز بیاد بگه که خب ببخشید جناب ارشد این صیغه امری که به کار بردید مراد استعمالیتون وجوب بود یا استحباب، دو تا کشیده بهش میزنه میگه پاشو برو دستشویی رو بشور. یعنی چی استحباب؟ معلومه وجوبه. خب اتفاقا اونجا کاملا به ملاحظه اوامر عرفیه نگاه کردن. اگه منظور این که شما میگی مال یه جای دیگه است، منظورتون فکر کنم تو بحث حق و طاعه بود، اونم تو حلقه اولا، اونجایی که میخواستن قبح قابلا بیان رو رد کنن، چون یکی از استدلالات قبح قابلا بیان تمسکی به سیره عقلاست که عقلا در محیطهای خودشون اگر که بیان نکرده باشن کسی را به خاطر عدم بیان عقاب نمی کنن، بلکه اونجا شهید صدر گفت نه خیر شما اشتباه رفتید، مولویت مولا با مولویت عوامل عرفی با هم تفاوت داره. ما اونجا همونجا صحبت کردیم، گفتیم این رو از کجا میگید؟ این رو اگر بگید همه چی به هم میریزه، تمام حرفایی که اینجا زدیم همش خراب میشه.
خب پس با توجه به مبنای خود شهید صدر اونجا حالا بهشون اشکال میشه.
حالا اجازه بده، اون اصلا ربطی به اینجا نداره. حالا اون چه ربطی به اینجا داره؟
شما خودتون
نه بین... من حرفو نقل کردم، گوش کن، من حرفو نقل کردم، حالا به من بگو
ببینم. قبول دارم،
گوش کن چی دارم میگم، حرفامو قاطی نشه، نمیخوام که الکی بحث کنیم، که میخوام به نتیجه برسیم. ببین شما ادعا کردی شایسته همچی فرمایشی داره، منم الان مثلا توضیح دادم جاشم گفتم. خب حالا به من بگو ببینم این از کجا این میخوای اینجا استفاده کنی بگی معصوم حق نداره در در مواردی که موارد عرفی است بیاد دخالت کنه و بگه این کار انجام ندید، مخصوصا که اون مسائل عرفیه نتیجهش شاید نتیجه مستقیمش یه کار شرعی نیست، یه حکم شرعی نیست، اما در احکام شرعی اثر میذاره.
من چی میخوام بگم استاد؟ من قبول دارم کارهایی که ما روزانه انجام میدیم میتونه کشته بشه به شرعیات، یعنی یه روش دیگه، خب من خودم اینو قبول دارم، اما شهید صدر اینجا میاد چی میگه؟ میگه آقا ما یه چیزایی داریم مستقیما مربوط به شرع نیست، مربوط به عرفه، اما خب کشیده میشه به شرع. خب بعدش من خودم قبول دارم این مدعا درسته، اما میگم با توجه به مبنای خود شهید صدر اونجا که آقا ما فرق بذاریم بین عرف، بین اون اتفاقی که تو عرف میفته و بین اون اتفاقی که تو شهر میفته بین من و خدا فرق بذاریم، خب وقتی شهیصد میگه بین این دوتا فرقه، اینجا میگیم خب دیگه اون فرقی که اونجا میگفتی اینجا مرجع میشه، طبق مبنای خودش بهش اشکال وارد میشه.
نه ببین، اشکال که میخوای بکنیم باید دقیق اشکال کنیم. اصلا اون مطلب متفاوت از این چیزیست که اینجا داریم میگیم. اونجا داریم میگیم مولویت مولا از جنس مولویت مولاهای عرفی نیست که اگر مثلا بیانی نداشته باشه کسی رو عقاب نکنه. اینجا داریم میگیم که مولا شارع در مواردی که ادنا اثری به عنوان اثر شرعی در یک رفتار عرفی وجود داشته باشه، این عرفی که میگن رفتار عادی، همین که توی رفتار عادی آقا من الان نشستم اینجا روبروی میز نشستم، فرض بفرمایید معصوم هم اینجا کنار من نشسته، این رفتار من رفتار شرعیه؟ نه. اما معصوم میدونه این رفتار غیر شرعی من که الان اینجا داره اتفاق میفته اگر ادامه پیدا کنه منجر به یک حالتی میشه که با یه حکم شرعی مخالفت داره. اینجا نباید بگه که آقا این کار انجام نده؟
از طریق وجوب نهی منکر که قطعا نمیشه.
آفرین، از طریق آره دیگه، آفرین، همون دومی داره میگه، میگه چون او شاره است، چون هدف گذاره، این رفتار اگه ادامه پیدا کنه نقض غرض میشه. این ارتباطی با اون مبنایی که اونجا داره، اون مبنا رو اصلا جداگونه بررسی کنیم، اما اون مبنا مربوط به عقاب و ثواب و عقابه، اما اینجا مال قبل از اونه، مرحله فعلیت حکمه، نه مرحله ثواب و عقاب بر حکم. یعنی اینجا ما میخوام تازه مراتب حکم رو درستش کنیم، حالا که حکم جعلش اومد رسید به مرحله فعلیت، موضوعش فعلی شد، اومد تو وادی مکلف و وادی امتثال و اینها، خب الان من چیکار کنم؟ آیا مولا از باب اینکه شارعه نباده من بگی که توی این چاه نیوف، ولو اینکه این چاهه میدونی مثل چی میمونه؟ یه بار هست من دارم میرم جلو، چشام کوره نمیبینم، قشنگ چاه دو قدمی منه. یه بار هست نه، چاه دو قدمی من نیست، من دارم وارد یک کوچه میشم، بعد چون خونه من توی این کوچه منتهی به سمت چپ، بعد دوباره سمت راست توی فرعیه که تو اون فرعی امروز یه چاه حفر کردن، اگه من تا سر خونم برم قطعا میفتم تو اون چاه، مستقیم تو اون چاه نمیفتم، ما باید این همه راه برم تا اون تو اون چاه بیفتم. اما معصوم چون میدونه که من خونم اونجاست و چاه جلوی در خونم حفر شده و منم نمیدونم که چاه حفر شده، باید به من بگه که آقای ستوده وقتی داری میدی داخل کوچه حواست باشه جلو در خونتون یه چاه حفر کردن. خب اینجا باید بگه، واجبه بگه، وجوبش هم عقلیه.
نمیگه الان معصوم به شما میگه که
فرق این دو تا مثال رو فهمیدی؟
نمیگه که کلا از اون ور برو، فرق این کلا مسیر تو تغییر بده.
فرق دو تا مثال رو فهمیدی؟
بله.
خب من اینا رو به عنوان مثال عرض کردم، این اصلا خدمت شما عرض شد که شاید بر بحث سکوت و تغییر ما تطبیق نداشته باشه، شاید بره بحث خبر واحد. اصلا میخواستم بهت نشون بدم که بعضی وقتا رفتار شاره، این رفتار معصوم به عنوان شاره، مستقیم توی یک حکم شرعی است، مستقیم توی یک واقعه شرعی است، بعضی وقتا مستقیم نیست، با واسطه است. یعنی قبلش سلسله ای از رفتارهای عادی اتفاق میفته که نهایتا منجر میشه که مثلا یه اتفاق شرعی بیفته. اینو میخوام بگیم. حالا مثلا حالا باید ببین مثال بزنیم ها، یکی از ایرادایی که اینجا هست، من خیلی یادم یه مثال اینجا نوشته بودم، خیلی دارم میگردم پیدا کنم یه جایی باشه این مثال روشن بشه که کجا مثلا در مجالات عرفی مکلف اگر که داره رفتاری انجام میده اگر معصوم سکوت کنه منجر به تفویت غرض میشه. چرا؟ چون اون مجال عرفیه منجر به یک مجال شرعی میشه در نهایت. اما میخوام بگم که پس این اتفاق قطعا باید بیفته. معصوم واقعا باید اینجا از بابن که شارعه حد وسط شارعیت اوست، اگه سکوت کنه نقض غرض میشه. خب وقتمون هم تموم شد، میخواستیم این اساس استظهاری رو هم توضیح بدیم. حالا انشالله این جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.